نشین نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. شالوی گلخوجا هستم. سلام. سرخطی موضوع های مهم. ساکنان محله های نویه سینای پایتخت تاجیکستان میگن جنجال جوانان که با مرگ دو نفر انجام یافت چند مدت این جانب ادامه داشت.
قریب یک از دو ماه زیاد بود.
همین جنگ
این منو ها دو گروه من مکتبی 101 مکتبی 43 مکتبی 54 اینا همشون جمع شده می اومدن.
گرفتگونی رها شده قرغیز میگد کورشریکون خوجندی او را از روی فریب به تاجیکستان آورده بودند.
پدرک بر قلیچ
در لحظه تماشای شمشیر پسر نبیف از پشت سرم ضربه زد. من بیهوش شدم و مرا گروگان گرفتند.
قلیچ دلیم از پولس کنه اوزه.
و امریکا امیدوار است که مذاکرات استانه زمینه را برای صلح سوریه فراهم می آورد. این عقیده را ایران هم پشتیبانی می کند.
راه هر راه حل منطقی به لحاظ تئوریک است. ما به این دلیل از اون استقبال کردیم که یک بار دیگر این شانس را بیازماییم.
جلسه یک مکتب ورزشی در نویه روشون ولایت مختار بدخشان با جراحت یک مربی این مکتب انجام یافت. در پی ماجرای لفظی میان مربیان و رئیس توزیع تعیین مکتب، مربی گوشتی تاجیکی سامسون ظریف بکوف از ضرب کارد جراحت برداشته است. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند که خوشوقت دستنبوف 47 ساله و سامسون ظریف بکوف 34 ساله ساکنان نویه روشون بین هم مناقشه نمودند و در نتیجه سامسون با برداشتن جراحت در بیمارستان بستری می شود. گمانبران دستگیر گردیدند و از روی حادثه مذکور پرونده جنایتی آغاز شده است. در همین حال در رابطه با کشتاری دو جوان در زن و زنی گروهی در شهر دوشنبه علاقه 15 نفر گمانبرا بازداشت نمودند. دوستانی کل این حادثه را تحقیق دارد. شاهدان و ساکنان محله هایی که در آنجا شب دویم به سیومی انور مناقشه خونین انجام یافته بود از رخ دادن چنین زن و زنی ها اظهار نگرانی میکنند. همکارم مومین احمدی از جای حادثه گزارش میدهد.
دادستانی کلی تاجیکستان نسبت به حادثه زنوزنی شب 3 ینور پرونده جنایی بر اساس ماده 104 یعنی کشتار و اوباشی باز کرده آن را تحقیق میکند. یادآور میشویم که شب 3 ینور در محله 104 میان یک گروه جوانان زد و خورد به عمل آمد که در پی آن دو جوان کشته و یک زخمی شدند. زن و زنی این گروه جوانان محض در همین منطقه نزد دانشکده و حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان رخ داده است. ما در اینجا با شاهدان حادثه صحبت داشتیم که آنها اظهار داشتند که این زن و زنی گروه جوانان خیلی بی‌رحمانه صورت گرفت و آنها همدیگر را با هر وسایلی که روی دست داشتند لت و کوب میکردند. ما تلاش کردیم با ساکنان این محله و با شاهدانی که این حادثه را مشاهده کردند صحبت انجام دهیم.
قریب یک از دو ماه زیاد بود
همین جنگ
این منو ها دو گروه من مکتبی 101 مکتبی 43 مکتبی 54 اینا همشون جمع شده می اومدن گروه شده بچه ها خیلی کنه میدونم بین خودشون چیه تقسیم میکنن. من باید جوان رفت چی؟ هیچ.
این تربیه از چی باست؟ اونا اگر برای همین سپورت رو مشغول شدن یکون کروژوکوی باید باشد همین که همون کسب کار آموزن رای کنن. برای اینکه بسیاری ها من همین میبینم که پیش خانه ها بیکار گشتین ای کرا همین بچه های 20-25 ساله برای اینکه کار نیست
خیلی ممکن بسیارتر ایسا به همین فیلم های مثال هر خیلی نشون میتین مثال یا به همین خیلی بچه های هاشتن مثال بستگی نداره مثال به نظارت پدر مدرم میشه مثال نظارت نمیکنن فرزنداشون هم ممکن ای همین ایسا بسیارتر شده در جد
اما نویرون گفت زدن که انا نامو خیلی جان خوردن 104 103 دو بچم مرده انا گپ درم من نصیحت کردم دیدی بچم به خدا و به خدا نگردی گپ کلانتره بگیری گپ پدر مادر تنه بگیری نامو خیلی ده اخیر نصیحت نمیکنم بچم
خیر نماز شوم شیدم اون فرزندم عقل تمیز داره بود رویا مثال یان پدر مادرش قتل مثال چیکنه حق نمیشه فرزندو حضور را بیرون دم یک گب زنیم اقورت منم یک ذره بره و پشت مثال دیگه بود تربیه فرزندو.
خلاصه ساکنان از زن و زنی و اخلاق جوانان گوناگون است اما آنها میگویند واقعا زمانی اخیر اخلاق جوانان امروز کاسته شده است. زمانی که ما این برنامه رو ثبت میکردیم، خود ما در نزد مکتب 54 شهر دوشنبه که گروه از آن جوانان با هم مناقشه کرده را ختم کردگان و تحصیل کنندگان این مکتب نیز میدونستند، در نزد این مناقشه داشتند. این مناقشه تنها با دخالت بزرگسالان ختم یافت.
مقامات قرغیزستان میگویند از روی قضیه گروگانگیری و شکنجه یک شهروند این کشور در تاجیکستان 6 نفر، پدر و پسر نبیجان و حکیم نبیف و همچون شهروند قرغیزستان بازداشت شدند. سفارت قرغیزستان در تاجیکستان روز پنجشنبه گفت که اکجل کولبایف با کمک کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان رها گردیده 30 دکبر به قرغیزستان فرستاده شد. خبرنگار بخش قرغیزی رادیو آزادی روز 5 انور با کولبایف ملاقات و تفصیلات ماجرا را سوال کرد. در این صحبتش اکجل کولبایف خود را یک صاحبکار معرفی نموده است که 5 سال پیش در زمینه شرکت گولد تور ترانس با نبی نبیف همکاری و دوست شد. با گفتهش همکاری آنها تدریجاً به دوستی خانوادگی هم تبدیل گردید، ولی در حادثه روز 14 دکبر سال 2016 به ادعای او مناسبت ها رنگ دیگر گرفته است.
جمعند قویم در جاغل باردک بر دوست منین.
من با هدف فروش ماشین همیر از اش به خوجند رفتم تا ماشین را با 16 هزار دلار فروشم. بعدی سنجش حالت تکنیکی ماشین مرا به منزل در شهر خوجند برای گرفتنی تحفه بردند و یک شمشیر را نشان دادند که باید آن را به حیث سوغا بگیرم. ولی در لحظه تماشای شمشیر پسری نبیف از پشت سرم ضربه زد. من بیهوش شدم و مرا گروگان گرفتند.
سنجیدن درستی همه گفته های کولبایف فعلا امکان ندارد. گمانبران اصلی این حادثه در بازداشت هستند و موقع آنها برای مطبوعات مشخص نیست. برنامه را ادامه میدهیم. روز پنجشنبه کاتب دولتی آمریکا جان کری به ماموریت پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ که ماه روان سر قدرت خواهد آمد هشدار داد که از لغو سازش هسته‌ای با تهران خودداری کند. با گفته کری این سازش عالم را امن‌تر کرده، زیرا بر پایه آن ایران امکانات فنی تولید سلاح هسته‌ای را از دست داد. همین گونه کری امیدوار است که مذاکرات استانه روند صلح سوریه را تحکیم می‌بخشد.
ایالات متحده آمریکا از کوشش های براه موندن مذاکرات صلح سوریه پشتیبانی میکند و امیدوار است که آغاز این روند ماهی روان در پایتخت قزاقستان شهر آستانه به نظم و ثبات سوریه زمینه گذارد. روز پنجشنبه در آخرین نشست مطبوعاتی در کرسی کاتبی دولتی آمریکا جان کری گفت که حال حاضر جانب های جنگ از مذاکرات پشتیبانی میکنند.
We're all in this together in terms of trying to get to the table in Geneva and find a solution.
ما سعی داریم همه را در سر میز مذاکرات در ژنو جمع نموده روی حل پیدا کنیم. امیدواریم که روزهای آینده سر جمع در تنظیم مذاکرات آستانه سهم گرفته روان را به حرکت می‌داریم. من با استفان دی میستورا و وزیر سرگی لاوروف صحبت کردم. ما موافقت کردیم که هدف از این روان جمع کردن جانب‌ها در ژنو است. البته این را هم تصدیق کردم که از مذاکرات آستانه انتظارات فوق‌العاده نداریم.
Major step forward out of Astana if that takes place.
مقامداران بلندپایه ایران هم از نظر جان کری پشتیبانی کردند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیته بین المللی و امنیت ملی پارلمان ایران از ابتکار مذاکرات صلح سوریه در آستانه قزاقستان استقبال کرد، هرچند به قول این مقامدار ایرانی دورنمای این روند تا حال روشن نیست.
متأسفم که مذاکرات سوری اولین بار نیست که در طول 5 گذشته انجام می شود. اون راه هر راه حل منطقی به لحاظ تئوریک است. ما به این دلیل از اون استقبال کردیم که یک بار دیگر این شانس را بیازماییم در یک مذاکرات پیچیده‌ای مانند راه حل سیاسی برای بحران چندین ساله ترکیه. نظر واحدی وجود ندارد. این بسیار طبیعی است. سوریه
ایران یک جایه با روسیه از شریکان کلیدی پرزیدنتی سوریه بشار اسد نامبر می شوند که برای در قدرت ماندن او تلاش می کنند، در حالی که ترکیه میانجی دیگری آتش بس از مخالفین حکومت پشتیبانی می کند. مسکو و انکاره هفته گذشته آتش بس شکننده ای را در سوریه میانجیگی کردند و ایران نیز از آن پشتیبانی نمود. قرار است این آتش بس راه را برای گفت و شنید طرف های درگیر باز کند. آستانه پایتخت قزاقستان مکانی برگزاری گفت و شنید ها انتخاب شده است.
در تاجیکستان کوشش دارند فیلمسازان ملی حرفه‌ای را آماده نمایند. با این هدف بهترین ها را از میان دو طلبان زیاد انتخاب کردند و نازکی های آفریدن فیلم را آموزش می‌دهند. شادمانیتی میگوید در این گروه چهره‌های شناخته سینما هم هستند.
در استودیوی تاجیک فیلم باری نخست یک گروه جوانان سینماگر را برای آموزش با کورس کوتاه مدت جلب نمودند. این جوانان 18 نفر بوده از میان 43 داوطلب انتخاب شدند. از آنها 4 نفرشان دخترانند. مسئولان تاجیک فیلم میگویند هدف آماده نمودن کادرهای ملی در این ساحه فیلم سازی است. این گروه در یک هفته 3 روز و 3 جفتی از اساسهای فیلم سازی دوام 3 ماه درس میخوانند.
Мы надеемся, ну, знаете, 3 месяца всё-таки это интенсивный курс, потому что
ما امیدواریم البته همش از خود این بچه ها وابسته است. باید خود آموزی کنند. ما راه را نشان می دهیم. آنها باید خودشان بیشتر آموزند. می دانید در 3 ماه آماده کردن کارگردانی که فیلمی کلان حجم آفرد غیر امکان است. امید داریم که فیلم های کوتاه را در سطح درکاری می آفرند.
поэтому хотя бы короткометражные фильмы, вот дипломные фильмы, мы надеемся, что они будут на хорошем уровне с подготовкой.
متخصصان شناخته کینوی تاجیک به بچه ها در مرحله اول صحنه سازی تاریخ فیلم سازی جهان و تاجیکان ثبت و تنظیم و دیگر نازکی های فیلم سازی را تعلیم می دهند.
محصولان بیشتر توجه می کنند به فیلم بلند، به فیلم هنری که هست. من کوشش می کنم اون سلیقه ای که در فیلم تصویری ضرور است با اونا یاد می دهم که چگونه اونا در فیلم های هنری اونا استفاده برند.
در میان شنوندگان این کورس ها کسانی نیز هستند که استعداد خود را در فیلم سازی سنجیدند و اشتراک در این درس ها را برای تکمیل دانش های اندوخته خود مهم می حسابند.
نقطه های مخصوصی فیلم مثلا از نوار برداری استاد گیورگی زالایف وقتی سخن راندند من فعال هم فهمیدم که انا بود است چیزی که من نمی دانستم. وقتی که مثلا درباره تاریخ فیلم های گالیوود، درباره تاریخ فیلم های بالیوود، درباره تاریخ فیلم های ایران که هم زبان و هم مدنیت ما هستند، وقتی سخن های بسیار رفت من فهمیدم که بسیار چیزهایی هست که هنوز ما نمیدونیم.
برای ماندن این کورس کوتاه مدت فیلم آفرینی در حال است که این رشته صنعت در تاجیکستان از طرف منعقدان انتقاد می شود. نبودن یا کم بودن فیلم های بلند ارزش را متخصصان ساحت در کمبود مالیوی و بعضی دیگر در متخصصان می دانند. از آموزش این گونه جوانان مسئولان خوشبینند. امید دارند شنوندگان درس ها در آینده در آفرینش فیلم های دیدنی سهم می گیرند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
و در انتها یک خبر خوش هم داریم. در روز هفتمی جستجوها نیلوفر ارتقوی 27 ساله نایه ترسونزاده نهایت پیدا شد. چند روز گذر که سیمای این جوانزن آواره را در مطبوع دیده بود او را شام پنجمی انور در نزد دانشگاه پلی‌تکنیکی دوشنبه دیده شناخت و به زودی به خویشاوندانش خبر داد. برادر نیلوفر از نمایندگان مطبوع بخصوص رادیو آزادی تشکر کرد که در جستجوی خواهر گم شدهاش کمک کرده است. نزدیکان باور دارند مشکلات روانی دختری از شوهر جدا شدهشان باعث به این حال گرفتار شد او گردیده است. آنها میگند مشکلات روانی دختر بعد اویله دور شدنش سر شد و پس از طاقت فرسا گردیدن زندگی در منزلی که به تاکید نزدیکان پر از خشونت بود به خانه پدر برگشته است. و اخبار گزارش‌های از این بیشتر را در وبسایت www.ozodi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و توییتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. با شما استراحت خوب می‌خواهیم.
هرو یک یک میچینیم او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org یک کلیک تو آزادی، آزادی.org.
سلام، خبرهای آخرین را من خیرامان بقازاده خلاصه میکنم. گروه کشتی‌های روسیه با سروری هواپیمابر ادمیرال کوزنیتسوف از منطقه عملیات نیروهای فضایی روسیه در سوریه خارج می‌شود. در این باره تاس با تکیه به رهبری ستاد کل والری گراسیموف خبر داد. این مقام نظامی گفت که وزارت دفاع با کاهش گروه نیروهای روسیه در سوریه آغاز کرد و در قدم اول منطقه عملیات را گروه هواپیمابر ترک می‌کند. مهلت دقیق خروج نیروها اعلان نشده است. فرمانده نیروهای روسیه در سوریه اندری کارتاپالوف روز جمعه گفت که در دو ماه گذشته نیروهای هوایی بحری 420 پرواز حربی انجام دادند و رسالت حربی خود را اجرا کردند. او همچنین گفت که بر اساس مجموعه های موشکی S-300 و S-400 در سوریه سیستم یگانه دفاعی ضد هوایی تأسیس یافت. روز سه‌شنبه گذشته در مطبوعات خبری نشر شد که کشتی هواپیمابری ادمیرال کوزنیتسوف و کشتی اتمی پیوتر ویلیکی ماهی ینور معرکه خود را در بحر میانه زمین به پایان می‌رسانند. جان کری کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا گفته است واشنگتن از برگزاری گفت‌وشنید صلح سوریه در آستانه که قرار است ماه روان برگزار شود استقبال میکند. از مذاکرات آستانه استقبال میکنیم، امید داریم که آن امکان میدهد تا یک قدم پیش رویم، گفت کری روز 5 ژانویه در یک نشست خبری در واشنگتن.
استراتژی نظامی که رژیم سوریه با پشتیبانی مسکو و تهران پیش میبرد، مهلت جنگ را به درازا کشیده تندروهای بیشتر را به میان میارد و دامن جنگ ها را فراختر میکند. از همین خاطر هم ایالات متحده آمریکا تلاش های دیپلماتیش را با هدف کاهش اختلاف ها و به یک حکومت متحده مردمی تبدیل شدن سوریه ادامه میدهد. ولی ما رقابت نمیکنیم. ما تلاش های مذاکرات میان روسیه و ترکیه و ایران را دستگیری میکنیم. مذاکرات نوبتی باید آخر ژانویه در آستانه قزاقستان گذرد و بعد این مذاکرات واقعی جامعه بین المللی در ژنو برگزار
شود. اگر مذاکرات آستانه برگزار شود، در پی این سازمان ملل متحد زیر نظر فرستاده مخصوص این سازمان استفان دمیستورا در ژنو گفت‌وشنید میکند. فعلا میان جانب‌های درگیر سوریه با میانه‌روی مسکو و انقره سازش آتش بس عمل میکند. ساکنان یک ناحیه استانبول شهروند ترکمنستان را با گمانبری حمله کلوب شبانه اشتباه گرفته لاتوکوبش کردند. سیاح ترکمن میخواست فرار کند اما بازداشت شده شدیدن لاتوکوب شد. بعدتر سیاح را به اداره پلیس آورده مشخص کردند که وی گمانبری حمله تروریستی نیست. اما مقامات او را به دلیل گذشتن مهلت ویزاش از ترکیه خارج کردند. شب سال نو نفری مصالح با لباس بابای برفی وارد کلوب شبانه شده ترک شد. در نتیجه 39 نفر اساساً خارجی ها کشته شدند. مسئولیت حمله را دولت اسلامی به ذمه گرفت. پرزیدنت نخستین ازبکستان اسلام کریموف و پرزیدنت تازه انتخاب این کشور شوکت مرزیوف با رویخط 40 چهره بین‌الخلقی سال 2016 شامل شدند. این رویخط را یک مرکز تحلیلی اسپانیا، مرکز مناسبت های بین المللی بارسلونا ترتیب داده است. همه ساله با این رویخط چهره های سیاسی برجسته و فعالان جمعیتی سراسر جهان اینچونین سازمان های غیر دولتی شامل می شوند. ترتیب دهندگان رویخط نوشتند که فعال دولتی و سیاسی اسلام کریموف مؤسس دولت مستقل بود و در تشکیل ازبکستان پس از شوروی نقش نمایان داشت. با نوشته مرکز سروزیر پیشین و اکنون پرزیدنت فعلی ازبکستان شوکت میرزیوف در انتخابات با کسب نزدیک 90% رای مردم پیروزی به بحث را صاحب شد. در دوره رهبری میرزیوف می شود تمایل های نو را در سمت سیاست خارجی مشاهده کرد. در این رویخط رهبری پیشین کوبا فیدل کاسترو که سال 2016 درگذشت و پرزیدنت تازه انتخابی ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ نیز شامل شدند.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی.org هم بشنوید.
جلسه یک مکتب ورزشی در ناحیه روشن بدخشان کوهی با جراحت یک مربی این مکتب انجامید. در حالی که جبردیده جراحی شده است، گمانبران بازداشت شدند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش سیف سفر. مناقشه روز 5 ینور در جریان جلسه مکتب ورزشی ناحیه روشان سر زد. در پی ماجرای لفظی میان مربیان و رئیس تازه تعیین مکتب، مربی گوشتی تاجیکی سمسان ظریف بیگوف از ضربه کارد جراحت برداشت. در این باره رادیو آزادی از شرکت داران این جلسه خبردار شد. پدر ورزشگر مجروح شده غافلبک ظریف بیگوف گفت که سمسان از ناحیه قبرغه اش زخم برداشته، فعلا در بیمارخانه ولایتی شهر خارو قرار دارد. غافلبک ظریف بیگوف که تا 30 نوامبر سال گذشته در مقام دیرکتور این مکتب کار کرده است، در صحبت با رادیو آزادی گفت سبب سر زدن مناقشه مخالفت سه مربی ورزشی با تعیین رهبر نو مکتب ورزشی ناحیه روشان بوده است. منابع رادیو آزادی میگویند که در این جلسه باور شوجندیدوف به حیث دیرکتور مکتب تعیین شد، ولی خوش دستنبویف و چند نفر دیگر برای تعیین شدن اولی مخالفت کرده اند. یک منبع رادیو آزادی در ساختارهای حفظ حقوق ولایت بدخشان گفت که واقعا هم ماجرا بر سر تعیین رهبر نو مکتب ورزشی برخاست. ظریف بیگوف بعد کارت خوردنش روز 6 ینور عملیات جراحی دید و وقتی به خود آمد گفت که میخواهد قضیه را از راه مصالحه حل کند. او گفته است که از بالای حملگر شکایت نخواهد کرد. گفت این خادم حفظ حقوق. هر سه گمانبر خوشوقت دستنبویف، مهربان دستنبویف و تیغون تیغونوف خود 5 ینور به اداره پلیس محلی برای شرح قضیه حاضر شده، همان زمان بازداشت شده اند. غافلبک ظریف بیگوف رئیس سابق مکتب ورزشی روشان گفت
از روی نظامنامه ما در ماه ینور که خواننده های مکتب تعطیل دارند، چورابینی های ورزشی و مسابقه ها داریم. ما همه مربیان را جمع کردیم و مجلس دایر کردیم. خوش دستنبویف میخواست دایرکتور مکتب شود. برای تعیین شدن او نه مدیر بخش جوانان ناحیه و نه همکاران راضی نبودند. واقعه از همین جا سر شد. بعدن این سه نفر خواستند و باور شجندیجوف را در حضور همکاران دشنام و حقارت کردند.
او افزود سپس همکاران دیگر خواستند آنها را از مجلس بیرون کنند که درگیری سر شد. در همین لحظه خوشوقت دستنبویف سمسان را کارد زد. ظریف بیگوف گفت که پسرش سمسان خواسته است پیش راه اختلاف را بگیرد و نفران را که برای گذرانیدن مجلس خلل وارد کردند از آنجا بیرون کند. یکی از نزدیکان جانب گمانبر نظر خدا دستنبویف درباره این حادثه تلفنی در دوشنبه در محل کارش خبردار شده است. وای در صحبت با رادیو آزادی روز 6 ینور گفت که برادرانش خوش و مهربان دستنبویف ها کارمند مکتب ورزشی کمیته جوانان می باشند. وی گفت از برادرانش شنیده است که بعد این حادثه مسئولین شعبه کارهای داخلی به خانه آنها رفته نخست با برادرانش صحبت کردند. بعد این آنها خودشان به شعبه داخلی می روند و بیانات می نویسند، اما آنها را در کدام اساس بازداشت کردند من نمی دانم و فکرم این یگان اساس یوردیکی ندارد، چون که از آن طرف به اصطلاح جبر دیده شکایت ننوشته است. بنابر بازداشت شدن آنها برای من سوال است. با گفته نظر خدا مناقشه را نخست سمسان ظریف بیگوف شروع کرده است. او از برادرانش شنیده است که گویا سمسان ظریف بیگوف در جریان جلسه دیروزه کرسی را به طرف برادران او حواله کرده است.
وقتی که من با کام صحبت کردم، کام گفت که رسمیش نبود. که نامون جو شروع کرد که اون اولاد پدر است که ایران استفاده کرده است، لیکن در دستش یعنی
وزارت امور داخلی تاجیکستان با پخش خبر مختصر این حادثه گفت که خوشوقت دستنبویف 47 ساله و سمسان ظریف بیگوف 34 ساله ساکنان دهه روشان ناحیه روشان بین هم مناقشه نمودند و در نتیجه ظریف بیگوف ضرر جسمانی به سلامتی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. گمانبران از جانب کارمندان میلیسیا دستگیر گردیدند. از روی حادثه مذکور پرونده جنایتی آغاز گردیده، تفتیشات پیشکی ادامه دارد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
با گذشت 4 روز از کشته شدن سامانو ابراهیم در یک ماجرای خیابانی محله 104، برخی جامعه شناسان تاجیک میگویند این حادثه نباید فراموش شود و بیشتر از این یک بانگ اضطراب است که از مشکلات نسل امروزی نورسان جوانان تاجیک درک میدهد. در این زمینه من مردان محمد گزارش میدهم. سامان شریفاوی 17 ساله و ابراهیم خواجوی 18 ساله در یک زد خورده گروهی جوانان شب 2 بر 3 ینور کشته شدند. مقامات 15 نفر را بازداشت و تحقیق قضیه را شروع کردند. در اظهارات مقامات وزارت معارف تاکید شد که این جوانان در مکتب تحصیل نمی کردند و انگیزه ماجرای آنها اختلاف های خیابانی بوده است. حالا برخی روشنفکران در شبکه‌های اجتماعی میگویند شانه خاله کردن مسئولان و هم والدان جوانان در مقابل این حادثه مطیش درست نیست، چون که وظیفه همه جانب ها این است که تربیت جوانها را تنظیم کنند. کارشناسان از قانونی سالهای اخیر بسیار معروفی مسئولیت پدر و مادر هم یادآور شدند که بیشتر به جریمه بند محدود شده جنبه تربیوی و اخلاقیش فراموش می شود. مریم دولتوه یک جامعه شناسی معروف می گوید هرچند حادثه زد و خورد گروهی جوانان محله های مختلف پایتخت در گذشته هم روی می داد، ولی این حادثه نادر و واقعا فاجعه بار است که جوانان از دستی هم دیگر کشته می شوند.
من می خواهم یک مرکز داشته باشم که اونجا همین با تمام کشه های اولی با گروه های گوناگون سنی سالی کارهای معرفتی ارختراش، برای اینکه ما مردم با از نگاه روانی و پدگوگی فهمونده توانیم که مثلا رسالت انسان در آیله از چی عبارت است، رسالت فرزند چی است، رسالت پدر و مادر چی است، رسالت مثلا عروس و داماد چی است، مثلا دنو خانداران چگونه مشکلات دارن و آنها چی را باید دانن. این چیزی است که مردم باید داشته باشن امروز ولی ندارن.
مریم دولتوه میگوید قانون مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند این رسالت را اجرا کردن نتوانسته است. دولتوه گفت مثلا بچه را دستگیر کردن که تا نیمی شب در اینترنت کافه نشسته است و پدر و مادر را 100 سومانی جریمه کردن. این راه حل مشکل نیست. باید وزارت معارف از طریق مکتب ها با پدر و مادر کار کند. حالا مجلس پدر و مادران تنها برای پول جمع کردن است. در هر مکتب یک روانشناس حداقل هفته یک بار یا بیشتر با مکتب بچه ها کار کند، با پدر و مادران درباره مشکلات سن و سال بچه ها صحبت کند. برخی کارشناسان میگویند با تغییر ارزش های جامعه بسیاری ها فکر میکنند که نقش اعضای جامعه دیگر باید محدود باشد و هر کس نمیتواند به حیات دیگر نفر دخالت کند، در حالی که در گذشته مسئولیت ذکر مشکل در رفتار جوانها در برابر خویش و نزدیکان، اینچنین همسایه های خانواده، همکارهای والدان و پدگاک های مکتب به عهده داشتند. تحلیلگر دیگر مهدی صابر که تصادفاً پیش از مرگ ابراهیم با او در خیابان شناس شده به این طفل بی‌پدر در یافتن مکتب آموزش کسبی استاد برق کمک کرده است، حالا افسوس جان این جوان غرمک را می‌خورد و گفت بعد جنگ شهروندی در تاجیکستان و تغییر یافتن کانتینگنت یا طبقه اجتماعی ساکنان پایتخت، افراد دارای فرهنگ و گذشته مختلف در دوشنبه جای گرفتند.
بعد از همین جنگ‌های شهروندی جوانانی که از تربیت یافتند در روحیه من همون دیدن کیناها و هر گونه چیزی که در اینترنت میبینم، حالا خودشون قهرمان همون افسانه ها گمان میکنن و میخوان که به همین مانا باشن و هر یک مکتب و هر یک محله ده همه خودشون قهرمان نشان دهند. این یکی از سببش همین است که این فجرت ما مباشر به تربیت در اوله، به تربیت در مکتب و به تربیت در جامعه.
این زمان مقامات معارف میگویند اینکه ابراهیم یا جوانهای دیگر بعد سنفی 9 مکتب را ترک میکنند عمل غیر قانونی نیست. حمید الله فقیروف سردار ریاست معارف شهر دوشنبه گفت
از دوره امنهای دوره شوروی میگی بعد سنف 8 همینقدر اختصاص کارگری میگیرند و کار میکنند. ما برای اوله های و این چیز از همه مهم است و حتی خیلی کسب بگیرد که برای زندگیش و اشارت. بعد دیگر قانون معارف میگوید که بعد این سیوم
همزمان فقیروف گفت بیش از 40 سال در دوشنبه زندگی میکند و بارها شاهد زن و زن میان جوانان محلها از جمله محلهای یکم سویسکی و یوژنی شده است. برخی روانشناسان میگویند که مشکل در تربیت نسل جوان همیشه بود و میماند، ولی تنها در آن صورت میشود با این جوانها زبان یافت و به راه درست هدایت کرد که کلانسالان هم تلاش کنند زبان معاشرت و جهانبینی این جوانان را درک کنند. در زمان چالش های نو رشد فناوری های کامپیوتر اینترنتی همانا بسیار کلانسال از فرزندان خود فاصله ها دورند و این فاصله ها نمی گذارد که جوان ها راز دل خود را با والدان و کلانسالان در میان گذارند. در نتیجه محیط عدم اعتماد و فاصله روانی تماس میان فرزندان و والدان به میان می آید که در برخی حالت ها با فاجعه می انجامد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
پس از طرح انتقادهایتون از طرف رئیس قوای قضاییه ایران و پاسخهای کینه‌آمیز حسن روحانی رئیس جمهوری آن کشور به آنها، حالا کار این انتقادها و مقامهای دیگری این دو قوه نیز کشیده شده است. تفصیلات بحث مقامات قوای اجرایه و قوای قضاییه ایران را از من محمد وفاری زازاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری های ایران، غلام محسن ایجایی معاون اول رئیس قوای قضاییه ایران روز چهارشنبه 4 ژانویه در حاشیه یک همایش در واکنش با سخنان حسن روحانی گفت که حساب های قوای قضاییه کاملا شفاف است. او همچنین اشاره کرد که شماره زیادی از وکیلان پارلمان که در دوره های قبل حضور نداشتند از نزدیک در جریان این حساب ها قرار گرفتند و بیش از 200 نفر از آنها نسبت به شفافیت این حساب ها شهادت دادند. حتی وزیر اقتصاد حکومت نیز این مسئله را اعلام کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 3 ژانویه در توییتر خود با اشاره به اینکه دولت حاضر است تمام دخل و خرج حسابهایش را روشن کند، از قوای قضاییه خواست که در نوبت خود حسابهایش را روشن کند. نخستین بار کانال تلگرامی آمد نیوز از وجود 63 حساب شخصی به نام آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوای قضاییه ایران خبر داد و نوشت که سالانه 250 میلیارد تومان به این حسابها فایده وارد می شود. پس از آن محمود صادقی نماینده تهران در پارلمان ایران از رئیس قوای قضاییه خواست که بنابر آوازه ها درباره باز کردن حساب های بسیار شخصی به نام او در فضای مجازی و حقیقی گزارش از حساب هاش را طی 5 سال گذشته اعلام کند. پس از این اظهارات محمود صادقی، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران این آوازه ها را رد کرد و گفت که این حساب ها از 20 سال پیش وابسته به قوای قضاییه بوده است. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران از روز 4 ژانویه در گفتگو با خبرگزاری فارس به کشمکش رئیسان قوای قضاییه و اجرایه پیوست و تاکید کرد که اصل شفافسازی حساب ها خوب است و بحث در آن نیست. به گفته دادستان کل ایران، قوای قضاییه یک بودجه ترتیب شده دارد که دیوان حساب ها و دارایی حساب ها از ریال اول تا آخری آن را بررسی میکند. سخنان حسن روحانی در توییتر درباره شفاف بودن حساب های دولت در واکنش به سخنان صادق لاریجانی رئیس قوای قضاییه ایران منتشر شده بود که روز دوشنبه 2 ژانویه گفته بود بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری کمک مالی کرده است. سخنگوی حکومت حسن روحانی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری ادعای کمک بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی را رد کرد. اکبر ترکان که در زمان رقابت های انتخابات پریزیدنتی سال 2013 قائم مقام انتخاباتی حسن روحانی بود، در ادامه گفته است که ما در ستاد انتخاباتی حساب هایمان روشن بود و حسابدار و اداره امور مالی داشتیم و تمام دریافت ها و پرداخت هایمان هم در ستاد انتخاباتی ثبت شده بود. غلام محسن ایجایی روز چهارشنبه در پاسخ به این بخش از سخنان اکبر ترکان گفته است که خواهش میکنم که شرط گذاری نکنند، بیایند بگویند برای انتخابات چقدر پول صرف کردند و این پول ها از کجا آمدند. معاون اول قوای قضاییه ایران فشارها به این قوه را انتخاباتی دانسته و پیشبینی میکند که این فشارها تا زمان انتخابات ادامه یابد. کشمکش بر سر حساب های قوای قضاییه یا موردهای مطرح شده در پرونده بابک زنجانی نخستین رویارویی مسئولان قوای اجرایه و قضاییه در ایران نیست. پیش از این است در چند حالت رهبران این دو قوه و در پی آن مسئولان رده های بالای این دو قوه با یکدیگر مجادله کلامی داشتند.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
ای جانانه ای من تو می روی من شکنم یاره، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم،
قدر قهر و غضب چیزی، همو لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم،
کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره و کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره دلی من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره دلی من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره
گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری با کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره با کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره دلی من زی غصه خون شد جگرم هزار پاره دلی من زی غصه خون شد جگرم هزار کناری گلزار با شرابی گل و نار در کناری گلزار با شرابی گل و نار یک دو جامکی مای حبیبی من بوسه از نبیار یک دو جامکی مای حبیبی من بوسه از نبیار در کناری گلزار با شرابی گل و نار در کناری گلزار با شرابی گل و نار یک دو جامکی مای حبیبی من بوسه از نبیار یک دو جامکی مای حبیبی من بوسه از نبیان دردی دلی من دوا ندارد تنبوری دیرم صدا ندارد دردی دلی من دوا ندارد تنبوری دیرم صدا ندارد نگاری نازنین هستم غلامت بگیر دستم ببر بالای بامت اگر بالای بام هر کس نباشد بیدی بوسه از آن شیرین لبانت دردی دلی من دوا صدا ندارم دردی دلی من دوا ندارم تنبور دلم صدا ندارم
قدی سروت الهی خم نگردم دلی شادت بدا میغم نگردم
الهی باشی و صد سال باشی که سایب در سری ما کم نگردم
دردی دلی من دوا ندارم
تنبور دلم صدا ندارم
دردی دلی من دوا ندارم
تنبور دلم صدا
دردی دلی من دوا ندارد تنبوری دلم صدا ندارد دردی دلی من دوا ندارد تنبوری دلم صدا ندارد
از سوختار باقی حیوانات در شهر دوشنبه حدود یک ماه سپری شد. حالا دادستانی شهر دوشنبه میگوید علیه یک مسئول باقی حیوانات پرونده جنایتی باز کرده است. من مومن احمدی این موضوع را پیگیری کردم. دادستانی شهر دوشنبه علیه یک مسئول باقی حیوانات برای خنک نظری که باعث هلاکت دو مار عنبی پیچان شده بود پرونده جنایتی باز کرده است. مهدی محمودوف کارمند باقی حیوانات شهر دوشنبه بر اساس ماده 322 کدکس جنایتی یعنی خنک نظری متهم دانسته می شود. این بند کدکس جنایتی تاجیکستان از 5 تا 10 هزار سومانی جریمه و یا به مهلت 2 سال جلب به کارهای اصلاحی را در نظر دارد. در دادستانی شهر دوشنبه بر رادیو آزادی گفتند که مهدی محمودوف آن شب در باقی حیوانات شهر دوشنبه نوبت دار بود است و به خطر سوختار را باید نظارت میکرده است. مهدی محمودوف از صحبت با رادیو آزادی خودداری کرد، اما مسئولین باقی حیوانات شهر دوشنبه میگویند ضرر رسیده در پی سوختار تا 5 ینور پورا برطرف خواهد شد. معروف تاشف یک مسئول باقی حیوانات شهر دوشنبه 2 ینور بر رادیو آزادی گفت برای آوردن دو مار پیچان گفتگو نیز جریان دارد. او گفت با یکی از باغ‌های حیوانات قزاقستان برای آوردن دو مار گفتگو دارند.
خون به مثل کبیدن و کدنش مثل کی میره و مثل کفوش میشه گرم که نیست که همون امروز میخفه میوره اوجه مثال به زو مغازینه اوجه در خمون همه سه زو مغازینه او در نهای کدن اوجه تیار های اما مثال زو فرقه چون بایار هنگ تونگی دورنده و مرده خز وقتی نوش کدگی همهش مثلا میتونی شرنومه دودگیری.
این بخشی باقی حیوانات دوشنبه شب 16 نوامبر آتش گرفته است و در نتیجه 70 متر مربع آسیب دیده و دو مار پیتون یا خود پیچون هلاک شدند. با گفته مقامات باغ به هم رسیدن ناقل‌های برقی سبب آتش گرفتن جای نگهداری جانوران شده است. اما مقامات باغ میگویند در نتیجه عملکرد سریع کارگران در شب آتش سوزی بسیاری از جانوران سنگ‌پشتیابی و چند خزنده دیگر نجات داده شدند، ولی با آنها میسر نشد مارهای پیچون را نجات دهند. صدارت باغ برای خریدن دو مار افیکی در تاجیکستان نیز با باغ‌های حیوانات کشورهای دیگر وارد گفتگو شده است و میگوید بعد از انجام تعمیر تراریوم خزنده‌ها را به جایشان برمیگرداند.
دنیای ورزش
ورزشکارانی تاجیک در بزرگترین مسابقات امسال بازی‌های هشتمی زمستانه آسیایی در ژاپن شرکت خواهند کرد. در این باره من شارح ورزش نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. ورزشکارانی تاجیک در مجمع لیژرانی کوهی سفیدره ناحیه ورزاب با بازی‌های هشتمی زمستانه آسیایی که از 19 تا 26 فوریه در شهر ساپورو ژاپن برگزار می‌شود آمادگی می‌گیرند. محمد شاه عبدالویف مدیر کلی کمیته ملی المپی و دبیر کلی انجمن ملی نمودهای زمستانه ورزشی تاجیکستان روز 6 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در جمهوری تاجیکستان یگانه نمود ورزش زمستانه این لیژرانی کوهی که عمل میکند. ما امکانیت داریم که ورزشگران را از این نمود ورزش جهت اشتراک در این بازی ها سفربر نماییم.
با گفته آقای عبدالویف به هیئت دسته منتخب کشور 4 ورزشگر بهرالدین غایبوف، برکت الله زاکیروف، سیف الدین نظامی دین و صاحب نظر تورسون مراد داخلند که در سبقه لیژرانی کوهی در نوهای سلالم خرد و سلالم بزرگ شرکت خواهند کرد. پیش از این بازی ها ورزشکاران تاجیک در دو مسابقه بین المللی اشتراک میکنند. آقای عبدالویف افزود
قبل از اشتراک در این بازی ها ما برای بلند برداشتن تجربه بین المللی چون که میدونیم این نمود ورزش تابستان امکانیت مخورزی نداشتن برای آمادگی متشکلونه ورزشگران ما با اونیورسیاده عمومی جهانی بین دانشجویان که در شهر الماتی جمهوری قزاقستان برگزار میگردد از 24 ژانویه تا 3 فوریه سال 2017 سفربر کرده میشن و بعد از این مسابقات ما در نظر داریم که ورزشگران را برای شرکت در مسابقه بین المللی لیژرانی کوهی که در جمهوری پاکستان برگزار میگردد با اونجا سفر بر میکنیم.
محمد شاه عبدالویف اینچنین اطلاع داد که در بازی های هشتمی زمستانه آسیایی حدود 1,500 نفر ورزشکاران و مربیان و شخصان رسمی از 3 کشوری قاره اشتراک خواهند کرد. مسابقات از روی 18 نمودی ورزش به مثل بیاتلون، لیژرانی کوهی، کنکی تازی، پایگه لیژرانی، رقص روی یخ، فریستایل، خاکی، شورت تریک و غیره برگزار خواهد شد. مراسم افتتاحی بازی های هشتمی زمستانه آسیایی در شهر ساپورو ژاپن روز 19 فوریه برگزار می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود و امروز در برنامه
سال نو، جریمه های نو در تاجیکستان، حجم نو های جریمه و دیگر پرداخت های دولتی بالا رفت. تا تاجیکستان در سال 2020 کشوری از نیروی برق خودکفا با کاهش 20% فقیران.
قبل از بررسی این موضوعها اخبار اقتصادی هفته را از همکارم سروناز روح‌الله خواهیم شنید.
حجم مبلغ‌های انتقالی مهاجران کره از روسیه به تاجیکستان وارد شده در دوام 9 ماه سال 2016 $1,432,000,000 آمریکایی حساب شده است. بانک مرکزی روسیه گفته است این رقم در قیاس به همین دوره سال سپری شده 14% و نسبت به سال 2019 53% کمتر میباشد. برعکس تاجیکستان، بانک مرکزی روسیه گفته است حجم انتقالی مبلغ‌ها به قرغیزستان 21% افزایش یافته است. کارخانه تولید شیم و کرته‌های گلستان در شهر دوشنبه که تا سال 2014 با میلیاردر اوکراینی دیمیتری فیرتاش و خانواده صاحب کار زندانی زید سعیدوف متعلق بود، با قیمت 32 میلیون سومونی به فروش گذاشته شده است. این کارخانه دو سال پیش با قرار دادگاه اقتصادی دوشنبه دولتی گردید. کمیته سرمایه گذاری تاجیکستان در بخش مزایده وبسایتش نوشته است که 100% سهمیه های کارخانه فروخته می شود. کارخانه گلستان قبلا به استحصال شیم و کاستوم جینز مشغول بود و محصولاتش به کشورهای اروپا صادر می کرد. اما بعد مصادره آن به نفع دولت، کارخانه دو سال باز بیکار می خوابد. گلستان یگانه کارخانه نیست که دیمیتری فیرتاش در تاجیکستان داشت. کارخانه ابریشمی خوجند و 75% تاجیک‌آزاد نیز مال فیرتاش بود. طی تقریبا دو سال اخیر مقامات کمیته دولتی سرمایه گذاری، استراحتگاه زمرد و اسپاره، مجمع سفیدورک و اینچنین تبابتگاه شوهنبری را فروختند. تاجیکستان و ازبکستان برای برگزاری نمایشگاه محصولات کارخانه های دو کشور توافق کردند. بر اساس توافقی به دست آمده، نمایش مال و محصولات ازبکستان در دوشنبه ماه مارت و اپریل و نمایش همسان مال و کالای تاجیکستان در تاشکند ماه آوگوست و سپتامبر سال 2017 برگزار می شوند. طبق اطلاع رسمی در پایان چهارمین نشست کمیسیون بین حکومتی اید به همکاری تجارتی اقتصادی تاجیکستان و ازبکستان درباره برگزاری این نمایشگاه میان وزارت مناسبت های اقتصادی خارجی سرمایه و سودای ازبکستان و پالاته سودای تاجیکستان یادداشت تفاهم به این دو رسیده است. جلسه چهارمی کمیسیون بین حکومتی روزهای 27 و 28 دسامبر در دوشنبه برگزار شد. هیئت تاجیکستان را در این گفتگوها معاون اول سروزیر دولت‌علی سعید و جانب ازبکستان را معاون نخست وزیر آن کشور رستم عزیموف رهبری کردند. قرار است دوره دیگر این گفتگوها سال آینده در تاشکند برگزار شود. سفارت تاجیکستان در مسکو از مهاجران کره تاجیک خواست در حال حاضر از خریدن بلیت شرکت روسی یمال که هنوز اجازه پرواز به دوشنبه و خوجند را به دست نیاورده است خودداری کنند. فلاده ها مسافر تاجیک با بلیت یمال در فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو در مانده تقریبا یک هفته باز انتظار پرواز نشستند. سرور وقتی سخنگوی سفارت به رادیو آزادی گفت پرواز هواپیماهای یوتیر، اورالسکی اویالینی و تاجیک ایر به مشکل صورت میگیرند و مهاجران میتوانند که از خدمات آنها استفاده کنند. ماجرای هوایی میان تاجیکستان و روسیه از 20 دسامبر سال گذشته آغاز شده تا حال ادامه دارد. تاجیکستان میگوید شرکت روسی یمال برای انجام پروازها از فرودگاه ژوکوفسکی به دوشنبه و خوجند اجازه نداشته، روسیه سازشنامه ارتباطی هوایی را نقض کرده است. روسیه در پاسخ به این روحی هواپیماهای سومون ایر تاجیکستان را به چند میدخای این کشور بست. اخیراً سفیر روسیه در تاجیکستان گفت قضیه اقتصادی است و با توجه به ظرفیت‌های تاجیکستان و روسیه از روحی مصالحه دامست حل خواهد شد.
سروناز روح‌الله بود با اخبار اقتصادی هفته. این برنامه دنیای اقتصاد از رادیو آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. در تاجیکستان شروع از سال نوی میلادی حجم جریمه ها و همه گونه پرداخت های حتمی دولتی بالا میرود. بنابر مقررات قانونگذاری حجم جریمه و یا پرداخت های دولتی طبق نشاندهنده برای حساب ها بازشماری می شود و حجم این نشاندهنده سر از سال نو از 40 سامانی قبلی تا به 50 سامانی بالا برده شد. حجم نوی نشاندهنده برای حساب ها در قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2017 مقرر شده است که از سوی وکیلان پارلمان در پایان سال 2016 تصدیق شده از سال نوی 2017 به اجرا می دراید. اقتصاددان زاهدی دوران در شرح این تصمیم حکومت میگوید در یک سال اخیر قربی سامانه نسبت به اسعار خارجی پایان رفت و از سوی دیگر اجرا نشدن قسمی درآمد بودجه حکومت را وادار ساخت که میزان نشان دهنده برای حساب ها را بالا ببرد.
اگر در صورتی که تمام این نشانیانده ها و پارامترهایی که پیشنهاد شدن قبول گردیدن با قرار حکومت و در با قانون قبول گردید عملی گردن این بودجه ما اجرا شونده است.
طبق این نشان دهنده همه نمودی جریمه ها شروع از ویران کردن قاعده های حرکت در راه تا جریمه برای جنایت های سبک حسابی کرده می شود. برخی نمودهای باج گمرکی و اندازها نیز طبق قانون از روی نشان دهنده برای حساب ها پرداخت می شود. با بالا رفتن میزان این نشان دهنده برخی از نوهای پرداخت های گمرکی و اندازها نیز بالا می رود. به احتمال زیاد نخستین شده بالاروی جریمه ها را راننده ها در تاجیکستان احساس میکنند. طبق این تغییرات برای مثال جریمه اطاعت نکردن به چراغک راهنما از 3 نشان دهنده برای حساب ها شروع می شود. به حساب سامانی اگر تا کنون جریمه چراغک راهنما 220 سامانی باشد، هم اکنون آن 150 سامانی خواهد بود. به همین منوال جریمه همه نمودهای دیگری ویران نمودن قاعده های حرکت در راه بالا خواهد رفت. یادگار سمیف راننده تاجیک با تجربه 10 ساله میگوید حجم جریمه های نقص حرکت در راه در تاجیکستان به این هم بالا بود و گرانتر شدن آن مشکل رانندگان را بیشتر میکند. وی گفت
همین جریمه ها در تاجیکستان نهایت گران هستند. اینا سبب میشد که راننده ها وقتی قاعده ویران کنی میکنن ترتیب حرکت در راه ویران میکنن، کوشش میکنن که با همون کارمندان بازرسی دولتی افسانه‌ملی و قول مردم تاجیک کار در جاش حل کنند، یعنی جریمه نسپارن و با پرداخت مثلا نیستی همون جریمه محرم شده یا که از اون کمتر هم از پرداخت جریمه و بودجه دولت فرار کنند، یعنی همون پول جریمه و بودجه دولت نرود.
این راننده تاجیک میگوید گرانی جریمه ها در کشور با فساد راه میکشد و در صورت پایان بودن میزان آنها البته اکثریت آن را به طور قانونی پرداخت میکردند و از این بودجه دولت بیشتر درآمد میگرفت. ضمناً بالا رفتن نشان دهنده برای حساب ها به آنها نیز تاثیر خواهد کرد که برای تایید حجت به نتاریوس مراجعه میکنند. حجم خدمت رسانی دولتی نتاریوس نیست طبق نشان دهنده برای حساب ها معین می شود و البته قیمت آن هم بالا خواهد رفت. اما قرار است سال جاری نرخ بعضی از پرداخت های دولتی برعکس پایین روند. از جمله باج گمرکی ماشین های نو باید 50% تا سال روان پایین برده شود. اما آنهایی که شرکت های سیاحی باز می کنند تا 5 سال آینده از پرداخت انداز کاملا آزاد خواهند بود. در این رابطه رئیس جمهور امامعلی رحمان در پیامی سالانه‌اش به پارلمان مژده داد و قرار است در فرصت‌های نزدیک این در عمل جاری شود. این برنامه دنیای اقتصاد است و ما آن را با مطلب‌های دیگر ادامه می‌دهیم. تاجیکستان برنامه رشد اقتصادش را برای تا سال 2020 تصویب کرد. این طرح از طرف حکومت کشور به مجلس نمایندگان پیشنهاد شده از سوی وکیلان پارلمان جانبداری یافت. بر پایه این برنامه تا سال 2020 استحصال نیروی برق باید به 26 میلیارد کیلووات ساعت رسانیده شده میزان کمبزاعتی تا 20% پایین برده شود. در این رابطه صحبت داشتیم با شریف رحیمزاده رهبری کمیته آید به اقتصاد و مالیه مجلس نمایندگان و نخست از او پرسیدیم که آیا او باور دارد که کشور تا سال 2020 به این نتیجه ها نائل شود؟
هیچ کس پیشکی تصدیق کرده نمیتوند که میرسیم، چون که ما نمیدونیم که سال آینده چگونه شرایط میشه، چون که ما امروز در شرایط جهانی شوی تاجیکستان میخواهیم نمیخواهیم با نظام عمومی جهانی خواجگی داری پیوست است و ما وابسته ایم. ببینید مثلا قبول تحریم نسبت روسیه که شریک اقتصادی ما هست با ما تاثیر رسوند و سرعت رشد مجموع محصول داخلی ما، گرچه ما 7.5% پیشنهاد کرده بودیم یا که پیش بینی کرده بودیم 6.9% را تشکیل داد و این نو وابسته از اون است که چقدر من با پیشوی ملت تحت رهبری پیشوی ملت چقدر کارخانه های نو تشکیل شدند، ولی نو وابسته از این ما از نشان دهنده های بود کمی پایونیم و این تاثیر آن همون تحریم ها است که خب اقتصاد تاجیکستان تاثیر رسوند.
سرچشمه اجرای این برنامه ها از کجا است؟ آیا پول بودجه برای اجرای آن میرسد؟
ببینید از حساب بودجه برای 3 سال 14 میلیارد پیشنهاد شده است حساب بودجه و اساسا تکیه میکنیم باز به سرچشمه های دیگر. ما شریکان روش داریم که امروز برنامه های زیاد رو تطبیق کرده استادن، ما بخش خصوصی داریم که ببینید همه کارخانه های نو از سوی بخش خصوصی میشوند، از سوی بجده اساسا مسئله های اجتماعی حل میشوند، راه میسازیم، کسلخانه ها میسازیم، مکتب ها میسازیم و غیره. کارخانه های نو، خب مرکز های استحصال برق، نیروگاه های نو.
به نظر شما چه عامل های برای تطبیق این برنامه میتواند تاثیر برساند؟
بعد آموزش این برنامه پورا باور دارم که اگر شرایط امروز همین خیلی ماند، اگر همین سطح روش تامین باشد، اگر خب عامل های بیرون به اقتصاد تاجیکستان تاثیر نرساند، چیزی گفتم تاجیکستان قسمی خب اقتصاد جهانی است و ما میخواهیم نمیخواهیم وضع جهانی به ما تاثیر میرساند، اگر تاثیر های منفی رو امروز به این نوبت نگیریم، ما به این مقصد ها میرسیم. از این میگذریم، استحصال داخلی، رشد مجموعه محصول داخلی از وابسته است از امکانات های ما، از درآمد های پولی اهالی. مبلغ هایی که از روسیه می آمدند، این درآمد های پولی اهالی تاجیکستان بود. درآمد های پولی اساسی طلبات است، یعنی اگر پولتون باشد شما بازار میروید میخرید، اگر شما خریدید استحصال کننده محصولات استحصال میکند، اگر شما تئاتر رفتید تئاترها کار میکنند، اگر شما از خدمات رسانه های دیگر استفاده میبرید همون ساحه ها رشد میکنند. ولی اگر شما درآمد های پولیتون کم شد و امکانی خوب گرفتن خدمات رسانه ها یا خرید مال را ندارید، خواهید نخواهید استحصالات پایان میرود. و ببینید ما 69% رو تامین کرده رشد مجموعه محصول، ولی اکثرا این از حساب کارخانه های نو است. کارخانه نمیست بیرید استحصال سیمنت تو با 2 میلیون تن قریب رسانده شده است. حالا اونکه ما وقتی بود که همگی 100,000 استحصال میکردیم، وقتی بود که فقط از پاکستان 1.2 میلیون تن سیمنت وارد میکردیم و با نقشه گرفتیم که این رو تا 3 میلیون و تا 4 میلیون میرسانیم.
تشکر برای صحبت. در دقیقه های اخیر برنامه همچنین نگاهی داشتیم به قربی اسعار خارجی نسبت به سامانی پول ملی تاجیکستان.
بانک ملی تاجیکستان قربی 1 دلار آمریکایی را در سطح 7 سومونی و 87 دیرم مقرر کرده است. قربی 1 یورو 8 سومونی و 26 دیرم معین شده است. 10 روبل روسی باشد بنا به قربی کنونی 1 سومونی و 27 دیرم ارزش دارد. در بازار ارز تاجیکستان تا هفته اخیر قربی دلار و یورو عمدتاً به تغییر باقی مانده، قربی روبل روسی به فرق از آنها کمی بالا رفت.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شرف مجری و تهیه کننده برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
به قدری آبهایی جاری می باید رسید امروز که روز خوش خواهد شد. حالا زبای محفل ها به قدری هر چراغی دوره می باید رسید امروز که روز از شمالی حادثه خاموش خواهد شد. زمان زم خطا نست کار دنیا پیر خواهد.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.